أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. حادثه غم‌انگیز و مولمه شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی و جناب المهندس و همراهان بزرگوارشون رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و رهبری معظم و همه شیعیان و موالیان اهل بیت علیهم السلام، بلکه همه آزادی خواهان جهان تسلیت عرض میکنیم و به خود اون ارواح مطهره تبریک. جدن جناب حاج قاسم مالک اشتر زمان بود. وقتی خبر شهادت مالک اشتر به جناب امیر المؤمنین سلام الله علیه و ارواح نافده واصل شد، اون بزرگ مردی که کل جبل راسخ بود، اما در مقابل این مصیبت به حسب اونچه که در تاریخ آمده و نقل شده خیلی حضرت متاسف شدند، گریان شدند، و این نبود جز اونچه که حضرت در بعض عبارات راجب مالک اشتر نقل شده از که فرمودن وقتی که ایشون رو به طرف مصر اعزام فرمود که قد وجهت الیکم عبدا من عباد الله لا ینام ایام الخوف ولا ینکل عن الاعداء حزار الدوائر اشهد علی الفجار من حریق النار و هو مالک ابن الحارس الاشتر فاسمعوا له و اطیعوا فانه سیف من سیوف الله، تا آخر عبارات مبارکشون به اصل نقل. این مجاهد فی سبیل الله هم از همون کسانی بود که این اوصاف جدا درباره او صادق هستش. رضوان خدای متعال بر او و بر شهیدان راه اسلام باشه، شهیدان مدافع حرم، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان انقلاب و همه شهدایی که در راه اعلام کلمه حق جان خودشون رو تقدیم خدای متعال کردن. خب این شهادت بسیار سنگین هست، اما همونطور که مرحوم امام قدس سره در فقدان فرزند بزرگوارشون مرحوم حاج آقا مصطفی فرمودن، این از الطاف خفیه الهی است که ظاهر یک ظاهر مصیبت باری است، اما دارای آثار و نتایج بسیار بسیار بزرگی است. اون فقدان باعث شد که تنور انقلاب بسیار بسیار شعله‌ور شد، و اگر اون فقدان نبود شاید سالیان متمادی طول می‌کشید پیروزی انقلاب، اما اون فقدان باعث شد که احساسات به حدی فوران پیدا کرد که دیگه مردم شب و روز رو نمیشناختن و در صحنه بودن تا خدای متعال طاغوت رو از بین برد و زائل فرمود. الان شما میبینید با این شهادت مردم عراق چگونه صدای هیهات من نزله سر میدن، چگونه انسجام بین اونها پیدا شده. همون مردمی که تا چند هفته پیش ما همه نگران بودیم که دشمن اونجا داره پیروز میشه، اونها رو به چه صورتی داره در میاره، اما برعکس این برکت این شهادت باعث شد که اونها یک پارچه شدن. مردم ایران همه اقشار مختلف میبینید که بدون فرق بین گروه های مختلف، بین افراد مختلف، همه و همه ابراز احساسات میکنن و این در حقیقت همون فرمایش خدای متعال است که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. این عمل صالح باعث شده که خدای متعال این علاقمندی عمیق رو در دل همه افراد نسبت به این بزرگواران قرار بده و این علاقمندی قهرن موجب اقتداء میشه، قهرن موجب پیروی از اونا میشه. امیدواریم که این یک انقلاب دومی رو باعث بشود و انشاءالله در پرتو این شهادت ها انشاءالله راه هموارتر برای رسیدن به مقاصد عالیه انشاءالله انجام بشه. هدیه میکنیم به ارواح مطهر این شهیدان ثواب یک صلوات و یک بار سوره مبارکه حم و سه بار سوره مبارکه توحید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث در أدلة در دلیل عقل بود بر بطلان عقد مکره. گفتیم برای این دلیل که عقل باشه بیانات مختلفی وجود داره، تا حالا چند بیان رو عرض کردیم. بیان دیگری که وجود داره بیانیست که شیخون الاستاد در ارشاد الطالب به عنوان لایقال ذکر کردن و بعد جواب دادن، که حالا ما این عنوان لایقال ایشون رو به عنوان دلیل عقلی میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب روشن است که عقلن تحقق بیع و سایر عناوین معاملی و همچنین تحقق عنوان عقد توقف داره بر قصد. بدون قصد عنوان بیع صادق نیست، مگر اطلاق مجازی از باب مشاکلت گفته بشه، ولی حقیقت البیع، حقیقت الاجاره و سایر معاملات بدون قصد این تحقق پیدا نمی کنه. فرض کنید که کسی در خواب بلا قصدن یا همین جور برای اینکه سیاق عقود و ایقاعات رو یاد بگیره بلا قصدن میخواد واژه ها رو یاد بگیره، به اینا رو بگه، صادق نیست که عقد، صادق نیست که با ای او آجره و امثال ذالک. بله ممکنه گاهی به عنوان به مجاز مشاکلت و به علاقه مشاکلت گفته بشه بیعون یا اجارتون و امثال ذالک، ولی واقع اینها توقف بر قصد داره، همونطور که قبلا در اشتراط قصد عرض شد. حالا گفته می شود که ولو این که ما خودمان نتوانیم بگوییم که مکره قاصد نیست، اما شارع اخبره به این که مکره قاصد نیست، و یا این که تعبد به این که مکره قاصد نیست. وقتی مکره قاصد نبود پس بنابراین عقلا منتفی خواهد بود، عنوان بی عنوان عقل منتفی خواهد بود. وقتی منتفی شد حکمش که عبارت باشه از نفوذ و نقل و انتقال و آثار دیگر منتفی خواهد بود. انتفاع آثار به انتفاع موضوع عقلیست و انتفاع الموضوع هم که بی باشه به انتفاع قصد است که روایات دارن برش دلالت میکنن. حالا این در ارشاد الطالب در این چاپ جدیدش در صفحه 233 لا يقال قد ورد في بعض الروايات انه لا طلاق الا ما اريد به الطلاق و مقتضى تلك الروايات عدم القصد في مورد الاكراه. این روایات که ایشون اشاره فرمودن در باب 11 از ابواب مقدمات و شرایط طلاق، این مسائل های 20 جلدی است، جلد 30 جلدی جلد 22 صفحه 30. چندین روایت در این باب ذکر شده، فرموده است که ولو ان رجلا طلق على سنه و على طهر من غیر جماع و اشهد و لم ينوي طلاق لم يكن طلاقه طلاقا. لم ينوي لم يقصد، اگه قصد طلاق نکنه طلاقش طلاق نیست. این روایت اول. روایت دوم عن ابي جعفر ابي عبد الله عليه السلام قال لا طلاق الا لمن اراد الطلاق. روایت سوم لا طلاق الا ما اريد به الطلاق. روایت چهارم لا طلاق الا لمن اراد الطلاق. روایت پنجم لا طلاق الا لمن اراد الطلاق. بعد فرموده به یأتی ماید الله علی ذالک هنا و فی الزهار و فی غیر ذالک. لا با تقریب استدلال بر این روایات که فرموده لا طلاق لمن لا ینوی طلاق لمن لا یرید الطلاق، لعل تقریب استدلالش این باشه چون بدون خب این روایات داریم یک کسی قصد نکرده، چه ربطی داره به این که مکره طلاق اراده نداره قصد نداره. ابتداعا به نظر غریب میاد که این روایات چه ربطی به این داره که بگیم مکره قصد نداره. خب داره میفهمد کسی که اراده طلاق نکرده طلاق واقع نمیشه از او. شاید والله العالم بیانی استاد قدس سر رو نیوردن برای این لایقالشون، ولی لعل بیانش این باشه که این که کسی که اصلا قصد نداره مثل قدامی معمولی که اصلا تو ذهنش هم خطور نکرده که از همسرش جدا بشه و طلاق بده، این روایت بخواد ناظر به اینها باشه کل لغوه، یا ناظر به کسی باشه که اصلا و ابدا داره برای کس دیگری طلاق میخونه، انشاء طلاق برای دیگری میکنه، وکیل شده که برای دیگری طلاق بده، اونم که روشن طلاق همسر خودش رو قصد نکرده، اینا رو شاره بخواد بگه اینا توضیح واضحاته یا لغوه. کجاست که این احتمال ممکنه در ذهنها بیاد توهمش بشه؟ اونجاست که مکره شده باشه، به زور دارن بهش میگن همسر تو باید طلاق بده. پس این روایات ناظر به اونجاست که انشاء طلاق میکند، نه برای دیگری، وکالتا عن دیگری. ولی اون جایی که اصلا و ابدا طلاقی از او سر نمیزنه، نه اون جایی که طلاق ازش سر میزنه برای دیگری هم نیست و بر اساس اکراه و اجبار و الجاء افراد داره میاد این کارو میکنه. پس قهرن این روایات ناظر است به مکره. اون وقت میفهمد که اینا چون قصد ندارن طلاقشون هم طلاق نیست. پس بنابراین به قرینه عدم لزوم لغویت و به قرینه این که توضیح واضحات در این روایات عدیده نمیخواد بشود، یکی دوتا روایت که نیست، روایات عدیده است. این روایات عدیده برای چی صادر شده؟ برای اونجایی که اصلا هیچ طلاقی از شخص صادر نشده، بالمره اونجا که معنا نداره، اونجایی که صادر شده و وکالتا عن غیر است برای زوجه دیگری، اینم که معنا نداره چون قصد کرده اونجا و نسبت به زوجه خودشم معلومه که اینجا. پس اونجایی میخواد بگه که نسبت به زوجه خودش انشاء طلاق داره میکنه، اما رو اکراهه. اونجا که رو اجرا هم نیست که معنا نداره بگیم قصد نداره و طلاقش باطله. پس قهرن نظر این روایات به دلالت اقتضا کنه که این خارج بشه کلام معصوم در این روایات عدیده عن اللغو و عن توضیح الواضحات، این باید بگیم ناظر به موارد اکراهه. و پس بنابراین فرمودن که نیت نداره، اراده نداره، فلان اینا رو نداره. پس بنابراین از این روایات استفاده می شود که می فرماین که نیت نداره مکره، و وقتی نیت نداشت، این به خدمت شما عرض شود که تقریب استدلال به این روایات
سخت و دفلت و حضر رو نمی
گیره. بله؟
سهو
اونا
رو
نمیگیره. آره دیگه، حالا اونا رو هم بگیره. یعنی سهو چی؟
سهو ولی ادنش در اومد گفت یا دفلتن گفت یا شوخی کرد.
نه اونام که واضحه که کسی سهوان از دهنش یه در اومد میخواست مثلا چیز دیگری بگه احد با کرد گفت که متل انت تا طالق، اینا که معلومه دیگه. مثلا
غضب چی؟
بله
غضب به حل سوال
ممکنه بوده باشه. بله، حالا این وجه استدلال و این بیانی که دارن خود استاد قدس سر رو اینجا جوابی که ایشون میدن خودشون این است که همون حرفی که چند روز پیش عرض کردیم، بعد حالا دیدم ایشون هم میفرماین اینجا، و اون اینه که درسته این مسئله اصلش که ناظر است به جایی که یه چیزی سر زده باشه، یه طلاقی انشاء شده باشه، ولی اونا که واضحه. اما می فرمان گاهی شخص ممکن است برای اینکه زوجه رو تعدیب کنه تظاهر به طلاق کنه و صیغه طلاق هم بلا قصد و ارادت جدیه این رو بگوید تا به ذهن زوجه بیاره که آره میخواد طلاق بده یا طلاق داد، تا اینکه اون دست از مثلا فرض کنید که سلوک نارواش برداره. این دو روایات که میگه میخواد بفهمد اگر شما اومدید همچی طلاقایی رو به خاطر تعدیب دادید که حالا غضبم رو ممکنه اضافه بش بکنیم، حالا ایشون فقط اون رو فرمودن، این ایشون میفرمان که اینجور نیست که این روایات اگر ما به مکره نزنیم یه امر لغوی لازم بیاد، اگه به مکره نزنیم یه امر توضیح واضحاتی لازم بیاد. چرا؟ برای اینکه تصویر این که لغو نباشه و توضیح واضحات هم نباشه تصویر داره، و اون این است که در مواردی که برای تعدیب زوجه و ترسوندن و تخویف زوجه اینو میگه تا اینکه او بترسه و دیگه دست برداره، حالا بعد میگه آقا زوجتی طالق همین جوری، تا اون خیال بکنه اینجوریه بعد به دست پاش بیفته که منو ببخشید فلان بسار او رجوع کن فلان، وقتی رجوع میکنه میگه خب ببینید دیگه رجوع کردم دیگه، باید دیگه اگر باشه دیگه رجوع نخواهم کرد، تو مثلا رو رو بترسی. بله نه نه اینا نادر نیست، مخصوصا در اون به خدمت شما عرض دارد که اون زمانها که تعدد زوجات هم خیلی در بین اون عرب ها و اینا مرسوم بوده و اینا، قهرن اون اولی ناراحت میشه، دومی از سومی گرفتن، سومی از چهارمی گرفتن، همشون از هم دیگه، و خلاصه اینم برای اینکه مدیریت بکنه از این کارا خیلی شاد میکردن. بله آره چیزی نیست که ببین الان این رفقای ما هم مباحثه ما هستن، من جفت به خدمت شما هر شبت که تظاهر میکن. خب این به خدمت شما هر شبت استاد قدس سر رو اینجوری معنا کردن که فرموده است که پس بنابراین اینجوری نیست که دلالت اقتضا کند بر این که ما باید این روایات رو حمل بر چی بکنیم، حمل بکنیم بر این جهت، علاوه بر این که اضافه میکنیم به این که فرموده است که لا طلاقه برای کسی که اراده نکرده باشد، ممکنه یعنی اراده یک نافعه در مقام، اراده به درد بخوره در مقام، چون اصل اراده خیلی روشنه، این میخواد بفهمد نه مطلق اراده، میخواد به اراده که در مقام به درد میخوره، اگه اراده که در مقام به درد میخوره نداشته باشه طلاق محقق نمیشود. حالا بعد از بیرون رفتید که اراده که در مقام به درد میخوره چه اراده ایه؟ ممکنه بگیم اراده ایست که مکره نباشه. بعد استاد میفرماین شاهد بر این که این روایات ناظر به اکراه نیست و ناظر به اراده اینچنین نیست، اینه که صاحب وسائل قدس سره این روایات رو در باب 11 باب و اشتباب و انه یشترط فی صحت طلاق القصد و ارادت و طلاق بیان کردن، نه در بابی که باب 37 باشه که یشترط فی صحت طلاق الاختیار فلا یصح طلاق المکره. یعنی صاحب وسائل هم از این روایات اختیار اراده در مقابل کراهت اکراه رو نفهمیده، ولذا این روایات اونجا نیورده، این روایات در باب اشتراط اراده آورده که در باب 11 هم هست. پس بنابراین این که ما از این روایات بخوایم مطلب رو استفاده بکنیم این به خدمت شما تمام نیست. این هم بیان به خدمت شما سرد که دیگری بود که برای اشتراط عقل بیان شد. بله آقا به خدمت شما عرض شود که این روایت داره میگوید چی؟ داره میگوید که اگر این مدلولشو بپذیریم که میگه مکره اراده نداره، از این چطور میفهمیم عقد باطله؟ برای دلالت التزام میفهمیم، دلالت التزام این است که بین عدم اراده و بطلان عقلا ملازمه است، پس دلالت التزام هم بر اساس حکم عقله، اگر این ملازمه عقلیه نباشه دلالت التزام محقق نمیشه که، پس اینا هم میشه دلیل عقلی. اما به چی؟ پس اگر مفروض نباشه که عقل میگوید اگر اراده نباشد باطل است، اگر همچه حکمی از عقل نباشد دلالت التزام پا نمیگیره، پس همچین دلالت عقلیه وجود داره که اگر اراده نباشد قصد نباشد بی نیست، اگر اینا نباشه عقل نیست، اینو عقل حکم میکنه. حالا اراده هست یا نیست؟ در تقاریب قبل میگفتیم ادعا میکردن که شهید میگفت نیست، یا مرحوم یروانی میفرمود نیست، خودشون میگفتن نیست. این سب... این بیان این است که نه ما خودمون شک داریم هست یا نیست، مثلا روایت داره به ما میگه نیست. وقتی روایت گفت نیست، پس اون حکم عقلی سوار میشه، پیاده میشه، تطبیق میشه، میگیم پس بنابراین باطل است. اونا عقلی بود، لو دققت لعرفت انها عقلیه، به خاطر اینکه حکم عقل است که میگه وقتی موضوع نباشه حکمش نیستش، نه اینکه شعر بگه اینو. چرا؟ همون حرف عقل رو داره میزنه، چیز جدیدی نمیگه، بس عقل دلالت میکنه برای اینکه
عقلی اراده
ای
که
نافع
باشه. وقتی حکومت قابل تصحیحه، چون نافع یه مدافع که
نه، چون میگیم علتش اینه، علت اینه که گفتیم به ضروره اراده در مورد مکره وجود داره.
نه،
ببینید خود دقت کنید، به ضروره در مورد مکره گفتیم اراده وجود داره، کما که رضایت وجود داره، چون مبادی اراده هم وجود داره. حالا اینا وجود داره، شاره بیاد در مورد مکره بگه اراده نیست، خب اینکه دروغه، اراده هست. پس یعنی اراده به درد بخور نیست، اراده نافعه نیست، نه مطلق اراده نیست، اراده که هست، پس یعنی اراده نافعه نیست. مثل اینکه لا صلات یا جایی که اشاره نفی فرموده، اونجا لا صلات الا به فاتحه الکتاب، یعنی لا صلات صحیحه، نمیگه نماز نیست. بنابراین که عمی بشیم، خب نماز که هست. بله، خب نه، جواب دیگری داریم میدیم. بله درست، اگه اون ادعا کرد، بله اون راه دیگریه، اون راه دیگریه. این بنابر این که نه بگیم این که داره میفرماید بر اساس اینه، اما اگه حکومت گفتیم بله اون راه آخریست. و اما تقریب آخر، بیانون آخرون لدلیل العقلی، و اون این است که قد یقال، که در مورد اکراه تارتن مکره کاری میکنه که اراده مکره مقهور اراده مکره میشه، به حیث که اراده مکره از مبادی موجوده در نفس خود مکره تقوا پیدا نمیکنه که او محاسبه کرده باشه، بعد دیده باشه فروش بهتر از عدم فروشه، در اثر این حب به فروش پیدا کرده باشه، رضایت به او پیدا کرده باشه، این حبش اشتداد پیدا کنه تا به سرحد اراده برسه. اگر بگیم اراده همون شوق مؤکد است، یا اگر بگیم امر آخر است، در اثر این اشتداد شوق یه امر آخری به نام اراده در نفسش پیدا بشود. نه، مقهور اراده مکره هست، چون اون داره میگه این کارو بکن. این جور جاها، این بیعی که سر میزنه، این در حقیقت اسناد به مکره داره، نه به مکره. مثل این که در مواردی که مباشر داریم و سبب داریم، اگر سبب اقوای از مباشر شد، در اینجا میگن فعل منصوب به کیه؟ به سببه، ولو از مباشر سر زده، اما این اسناد به مباشر داده نمیشه، اسناد به سبب داده میشه. مثلا اگر یک کسی یک دیوانه ای را یا یک بچه غیر ممیزی را شمشیر داشت دستش، گفت بزن به سر این شخص و الا چه کارت خواهم کرد، اونم شمشیر رو زد و اون رو کشت، اینجا قتل رو به کی نسبت میدن؟ قتل رو به اون عامر نسبت میدن، یعنی اون قاتله، او نه این مباشر. چرا؟ چون این مجنون یا این بچه‌ای که غیر ممیز است، اراده اون مقهور اراده اون سبب است، فرضا فعل به اون نسبت داده میشه. حالا بعضی از اجله فرمودن و شاید حالا مراجعه باید بکنید، چون من قبلا این رو مراجعه کرده بودم و دیده بودم، احتمال میدم تو کلمات محقق حجت مرحوم آقای حجت کوه کمره قدس سر رو هم باشه این مسئله اصلش، حالا ولی الان نسبت جازم نمیدم به ایشون، ولی احتمال میدم از سابق توی ذهنم است که توی کلام ایشون هم شاید همچین مطلبی رو دیده باشه. ولی بعضی دیگر مرسه مرحوم آقا مصطفی رحمه الله، ایشون اینو تقویت کرده که مکره ها بر دو قسمه. یک مکره هایی ما داریم که اراده شون مقهور اراده مکرهه، یک مکره هایی داریم که نه اینجوری نیست. اون مکره هایی که اراده شون مقهور اراده مکره نیست و خودش تصمیم گرفته ولی اون اکراه کرده، میگه این درسته، فرضاً ایشون قائل است به این که میگه بیع مکره صحیح است. مکره ها که اینجوری باشن، خودشون مستقل در اراده باشن، اینا بهشون صحیح. اما مکرهی که نه، اون مقهور اراده مکره باشه، اون بیع صحیح نیست، چون خودش اراده نداره و این بی در حقیقت اسناد به این داده نمیشه. اسناد به کی داده میشه؟ به مکره داده میشه. اون وقت این بی باطله از جهت این که کنندش مالک تصرف نیست، به خاطر فقدان شرط مالک تصرف بودن باطله، چون یکی از شرایط صحت بی این است که بایه باید چی باشه؟ مالک تصرف باشه، فلذا عقد فضولی باطله چون مالک تصرف نیست، که این شرطی است که بعداً خواهد آمد که متعاقدین باید مالک تصرف باشن، یعنی اختیار تصرف و نقل و انتقال رو داشته باشن. اگه نداشته باشه بیعش باطله، ولی اون که مکره هم نباشه. ایشون میفهمد بیع مکره که باطل است به خاطر اینه، در اون جایی که مکره مقهور است ارادش به اراده مکره، به خاطر اکراه باطل نیست. به خاطر چی باطله؟ به خاطر اینکه این بی اونه، اونم مالک تصرف نیست، اون مالک تصرف نیست. بنابراین نتیجه کلام ایشون میشه که اگه ولی یه کسی اون مولا علی رو اکراه کنه بر فروش، بی باید بگیم صحیحه ولو مقهور ارادش. چرا؟ برای اینکه این بیع اونه دیگه، اونم که مالک تصرفه چون ولایت داره. باید بشن دیگه. اگر کسی که به خربوزه میکار پای لرزشم باید بنشین. اگر اینجوری توضیح میدید بعد خودشون یه انقلتی رو فرموده انقلت. اگه اینجور باشه معمول بیع مکره رو باید بگی درست. کجاست که اراده مکره مقهور اراده مکره؟ یه موارد نادریه که مقهور اراده اون بشه، مثل مثالایی که زدیم در مجنون و در نمیدارم بین ممیز و اینا. ایشون جواب این صبح رو اینجوری دادن، فرمودن که نه، فرموده درست از نظر عقلی هم اینجوره، ولی در نظر عرف میگن مکره ها مقهور اراده شون نسبت به مکره، پس عقد مال اون نیست، به این مال اون نیست. ان قلت بناء علیه یلزم صحت و بیع المکره الا فی صورت الواحدت شازه، که مقهور بخواد بشه ارادش، ولی که جای دیگه اراده داره مقهور هم نیست. قلت و کلا فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ اِرَادَةُ الْمُبَاشِرِ مَعْلُولَتَ اِرَادَةِ الْمُكْرِهِ حَقِيقَتًا وَلَكِنَّهَا مَعْلُولَتُهَا اِنْدَ الْعُرْفِ. اِنْدَ الْعُرْفِ اراده مکره معلول اراده مکره هست، اِنْدَ الْعُرْفِ. وَلَا يَجِدُ الْعُرْفُ الْمُبَاشِرِ وَلَا يَجِدُ الْعُرْفُ الْمُبَاشِرَ مستقلن به فی ارادته، به خلاف المسترف انه لا تستند و ارادته الى غیره. این فرمایش ایشون هست که این فرمایش رو فرموده. آیا این فرمایش به این راه تمام نیست؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.